الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه هشتم اینه که شیخ میفرماد شرط است در حل مأخوذ خراجا از ید جائر به این که ارز خراجی باشد. میفرماد از سامنو ان کون الارز الخراجیه این نظاره ندارد نداره شما از سامنا نکون الارز الخراجیه به حیث یتعلق و به ما یعخذ منها ما تقدم من احکام الخراج والمقاسمه یتوقف على امور ثلاثه. اینکه ارز خراجی باشد تا اون چرا که به عنوان خراج سلطان میگیره مبرز مباشد و برای من هم جائز باشد که از او بگیرم، این احکامی که برای خراج در ید سلطان جائر هست این موقوف بر این که ارز خراجی باشد و این سه تا شرط دارد. الاول کونها مفتوحتون عن وطن با قهر و غلبه به دست آمده باشد او صلحن علا ان یکون الارض للمسلمین یا با مصالحه بوده منتاب زمین مال مسلمون ها باشد. از ما عداها من الارضین لا خراج علیها ما عدای این دو قسم از اراضی خراج ندارد. نعم لو قلنا بانما یأخذه الجائر من الانفال حکمه ببینید به انه یأخذه الجائر من الانفال حکم ما یأخذه من ارض الخراج اون وقت دخل ما یثبت کونه من الانفال فی حکما. اگر این را گفتیم در انفال هم گفتیم اون وقت این هم میشه جزء همون اراضی خراجیه. فنقول یثبت الفتح عن وطن به شیاع الموجب للعلم و به شهادت العدلین و به شیاع المفید للزن المتآخم للعلم بناءً على کفایته فی کل ما یعصر اقامت البینت علی کن نسب والوقف والملک المطلق. و اما ثبوتها به غیر ذالک من الامارات الزنیه حتی قول من یوسق بهی من المورخین فمحل و اشکال. آیا می شود با قول سقیه از مورخین مفتوحن و بودن را ثابت کرد؟ لأن الاصل عدم الفتح عن وطن و عدم تملک المسلمین. نعم الاصل عدم تملک غیرهم ایزن هم ملک مسلمین درست نمی شد هم ملک غیر هم درست نمی شد. فا این فرز دخولها به ذالک فی الانفال و الحقناها به ارز الخراج فی الحکم فهوه و الا فمقتضی القاعده حرمت و تناول ما یؤخذ قهرن من زراعها. و اما الزراع فیجب علیهم مراجعت و حاکم الشر فیعمل فیها معهم على طبق ما یقتضیه القواعد عنده من کونه مال الامام او مجهول المالک او غیر ذلک. این تا اینجای عبارت شیخ. برای بیان این عبارت شیخ عرض می کنم شیخ در دو سه جهت اینجا بحث کرده است. یکی بحث در اصل در عرض اینکه خراج مفتوحاً و است یا نه، آیا مقتضای اصل و قاعده اگر دلیل خاصی نداشته باشیم در باره اراضی که شک می کنیم مفتوحاً و است یا نه چیه؟ یکی اصل در مشکوک و کونا مفتوحت و انوطن. روشن است که اصل در اینجا نسبت به اخذ و اخذ خراج و مقاسمه عدمشه، یعنی جائز نیست حاکم ولو حاکم عدلی باشد از اونا خراج و مقاسمه بگیرد، بر اینکه دلیلی بر مفتوحن و بودنش نیست. و تصرف در مال دیگران لا یجوز الا به اذنهم. پس اصل عدم جواز اخذ خراج و مقاسمه است از مشکوک و کونا مفتوحت و انوتن. اصل اینه که او جائز نی برش و مالک هم نمی شود، هم استصحاب عدم جواز تصرف دارد، هم استصحاب عدم ملکیت الامر. تا در دست او بود مالک امرش نبود، الان که با خراجم گرفته مالک امرش نیست. و علا هازا نمیتواند با قهر هم از او بگیرد، چون دلیلی ندارد که حقش باشد. اگر حقش باشه خراج و مقاسمه، یعنی ارز مفتوح و عنوتن باشد، حاکم میتونه از باب قهر مزه چیکار کنه؟ بگیرد، برای اینکه حقیست متعلق شده به او و برای مسلمینه. لیکن وقتی شک داریم جائز نیست که قهرن از او بگیرد. و باز ادله‌ای که گفته است مأخوذ از ید سلطان جائر باسم الخراج و المقاسمه حلاله، باز اینجا را شامل نمی شود. اصل اینه که اگر این آقای سلطان جائر خراجی را از اون اراضی به من داد، من مالک نشوم و تصرف برای من جائز نباشد. باز اصل عدم جواز تصرف، اصل عدم تحقق هبه و صلح و معاملات این آقای جائر. و باز نمیتوانم قبول کنم از او به خراج، برم قبول کنم زمین را از او خراج بش بدم، برای اینکه عرض خراجی بودنش ثابت نیست. پس نسبت به حاکم و نسبت به آخذ خراج و نسبت به تقبل خراج در همه اینها با شک در مفتوح عنوه بودنش مقتضای اصل و قاعده عدم جواز و عدم نفوذ است، مگر دلیل بیاد و ثابت کنه که مفتوح عنوه است. و اما نسبت به خود کسی که زمین در دستشه، یک کسی زمین در دستشه، نمیداند که این زمین مفتوح عنوتن است تا فقط حق تصرف درش داشته باشد، یا این زمین مفتوح عنوتن نیست تا چه باشد؟ تا ملکش باشد. شک می کند این زمین مفتوح عنوتن است تا فقط مالک تصرفش باشد، یا نه این ملک خودشه. بعید نیست بگیم مقتضای قاعده ملکیتشه، برای اینکه قاعده ید و حجیت ید اختصاصی به شک غیر ندارد. اطلاق من استولا علی شیء فهو له، این اقتضا می کند که بگیم محکوم به ملکیت خودشه، این ارز مال خودش است، چون یدش به عنوان ید مالکانه است، ید دارد برش، حکم می شود به ملکیتش. حالا اگر زمینی را که مشکوک است مفتوح عنوه است یا نه، خب امرش الی حاکم شرع است که باید قضاوت کنه دربارش، حکم کند دربارش. منتها او وقتی این زمین را میبرند فعلوش، نمیداند که مجهول المالک است یا مفتوح و عنوتن. باید ببینه نظرش چیه. حالا که نمیداند مجهول المالک یا مفتوح و عنوتن، آیا میاد صدقه میدهد این زمین را یا نه؟ این زمین را عمل به احتیاط میکنه، میدهد دست افراد و بعد منافع اجرتی که ازش میگیرد خرج مصالح مسلمین میکند، یا اجرتی را که میگیرد صدقه میدهد. کدومش مطابقه با احتیاطه؟ آقایی که این زمین رو در اختیارش قرار دادن گفته من نمیدونم این خراجه یا خیر خراجه، این آقایی که زمین در اختیارش قرار گرفته است و فقیه است، آیا در اینجا مقتضای قاعده صدقه دادن است خود زمین را و منافعش را، یا مقتضای قاعده اینه که حکم بکنیم منافعش در مصالح مسلمین و زمین از آن مسلمین، یا نه زمین را نگه می‌دارد و می‌دهد به عنوان اجاره و خراج و خراجش رو می‌گیرد، چه می‌کنه؟ صدقه می‌دهد. این طریق احتیاط است. اگر این ارز را نگه دارد و خراجش رو بگیرد، صدقه بدهد برای صاحبانش، هر کی می‌خواد باشد، حالا می‌خواد مسلمین باشد، می‌خواد غیر مسلمین باشد، این طریق احتیاط است. برحال صرفش میکنه در صدقه، طریق احتیاطه. فتأمل که در باب مفتوح عنوه گفتن که این منافع باید صرف امور عامه بشود، نمیشود صرف اشخاص بشود. اللهم اللهم یقال که نه این رو میذاره برای فقرا، نه این فقیر و این فقیر، میذاره برای فقرا. خب نفی فقر از جامعه اسلامی هم از مصالح مسلمینه، ما نگذاریم تو جامعه اسلامی فقیر بیاد، اینم از مصالح مسلمینه. پس یک بحث در مقتضای قواعد است که مقتضای قواعد رو عرض کردم، چه نسبت به اون کسی که میخواد بگیره جائر، چه نسبت به اونی که میخوان از دستش بگیرن، و چه تقبلش، همه اینا مقتضای قاعده عدم جواز و عدم نفوذه. برای اینکه مفتوحن و بودن ثابت نی، استصحاب عدم جواز تصرف، عدم ملکیت الامر جائر یا عدم جواز تصرف این کسی که میخواد بگیرد، عدم نفوذ هبه و صلحی که به او شده، در همه اینا مقتضای اصول عدم جواز. این یک بحث. بحث دومی که هست اینه که اراضی که خراج بهش تعلق میگیره چیه؟ اینی که شیخ متعرض شده. شیخ میفرماد مفتوح عنوتن، این از اراضی خراجی است. ماصول علیها به ان تکون الارض للمسلمین، این هم باز از اراضی خراجی است. اما آیا انفال از اراضی خراجی است یا نه، ایشون بحث نمی کنه و بحثش رو میگذارد در جای خودش، ما هم مال متعرضش نمیشیم. اون چه که مفتوحت و عنوتن باشد، این من الاراضی الخراجیه. اون چه هم که صولح علیها به ان تکون للمسلمین، اینم من الاراضی الخراجیه. که در اولیش هم اجماع قائم است و هم روایات، دومی هم طبق قواعده، من نمیدونم روایت داره یا نه، نرسیدم پیدا کنم، دومی هم طبق قواعده، برای اینکه آمدن مصالحه کردن برای مسلمین باشد. خب صلح نافذه، عقد نافذه، میشه مال مسلمین، وقتی شد مال مسلمین باید منافعش خرج مسلمین بشد، نه خرج شخص واحد، حالا شاید روایت هم داشته باشد. ولی در مفتوح عنوتن هم روایت داریم هم اجماع، تطابق نص و فتوا بر این است که مفتوح عنوتن از اراضی خراجی است. بله در مفتوح عنوتن وقتی از اراضی خراجی است که معموره باشد، اراضی معموره از خراجی است. اما اگر با قهر و غلبه جایی را گرفتن ولی یه مقدار اراضی مواد دارد، اون اراضی مواد جز انفاله، اراضی معموره مفتوح عنوتن جز اراضی خراجی است بالاجماع، اجماع قائمه بر این که جز اراضی خراجی است، و زمینه های موادش جز انفاله، قضاءً لاطلاق ادله انفال، اطلاق ادله انفال این اقتضا میکند. ولذا اگر یک ارزی رو میدونیم مفتوح عنوتنه، اما نمیدونیم این ارز اون وقتی که گرفته شده آباد بوده و گرفته شده، یا موات بوده و بعد آبادش کردن، حکم به مفتوح عنوه بودنش نمیشه و نمیتونیم حکم کنیم به مفتوح عنوه بودنش، بر اینکه شرط است در مفتوح عنوه اینکه معموره باشد هینل فعد. و باز شرط دیگری که در مفتوح عن و معتبر است، ان یکون به اذن الامام المعصوم، باید به اذن امام معصوم باشد. اگر به اذن امام معصوم نباشد، اون جنگ و اون جهاد اراضیش مفتوح عن وطن نمی شود، بلکه میشه لل امام. هر چیزی که با جهاد بلا اذن امام به دست مسلمین بیفتد، او لل امام است، نه من المسلمین. پس یکی در اراضی خراجیه مفتوح عنوه، یکی باید معموره باشد بل اجماع، مواتش جزء انفاله. یکی هم باید به اذن امام معصوم باشد، چون اگر به اذن امام معصوم نباشد، جهاد بلا اذن لل امام علیه السلامه. حالا اینجا بحث های دیگری هم هست که مال اینجا دیگه متعرضش نمیشیم، چون شیخ متعرضش نشده. انشالله در بحث عوضن بلکه موفق بشیم متعرض بشیم. و اون اینه که آیا حالا مفتوح عنوه خمس بهش تعلق میگیرد مثل غنائم دیگر، یا در مفتوح عنوه خمس بهش تعلق نمیگیرد؟ این که گفت پیش مطالعه ممنوعه، مال اینه که فکرت آزاد بشه، این حرفا رو مغزت بیاد. اگه اونا رو مطالعه میکردی قاطی میکردی. پس بنابراین این مال اینه که آیا این مفتوح عنوه، این هم یه بحث است که انشالله این را در باب شرایط عوضین اگه رسیدیم باید بخونیم خمس بهش تعلق میگیره یا نه. اصل بحث در کتاب الجهاده، اصل بحث در کتاب الجهاد، اونجا متعرض شدن، گفتن اراضی چند قسم، یعنی مفتوح عنوه اونجا متعرض شدن، انفال هم تو کتاب الخمس متعرض شدن. اینم بحث دومی که برای تبیین عبارت شیخ عرض کرده. بحث سومی که در تبیین عبارت شیخ هست اینه که آیا مفتوح عنوه بودن با چی ثابت می شود؟ خب لا اشکاله که با علم یقینی ثابت می شود، بر اینکه علم معتبر است. با ظن متآخم به علم که اطمینان است و قد یعبر عنه بالعلم العادی، با اونم ثابت می شود، بر اینکه علم عادی هم در نظر عقلا حجت است. و اصلا اصطلاح علم در روایات یا به معنا حجت است یا اعم از علم عادی و علم یقینی فلسفی، اگر نگیم ظهور دارد در علم عادی، چون علم یقینی فلسفی بسیار کمه، از ضروریات بگذریم کمه. پس با علم با اطمینان ثابت می شود، با شهادت عدلین هم گفتن ثابت می شود، گفتن با شهادت عدلین هم ثابت می شود. برای روایاتی که آمده شهادت عدلین را در جاهای مختلفی حجت قرار داده، القاء خصوصیت از اون موارد اقتضا می کند که بگیم نسبت به مفتوح عنوه هم حجته. این یکی، القاء خصوصیت از موارد، چون وقتی در موارد زیادی ما هی داریم شهادت عدلین حجته، نمیتونیم بگیم اینا مال این موارد خاصه است. عرف و عقلا ازش یک جامع میفهمد که بله شهادت عدلین در همه امور حجته. هازا مضافن به این که شهادت عدلین وقتی در مثل زنا که موجب رجم است، یا موجب حده، یا سرقت که موجب قطعیده، یا محاربه که موجب مجازات شدیده، یا قتل که موجب قصاصه، وقتی شهادت عدلین اونجا حجته، به طریق اولا فی کون الارض مفتوح عنوتن هم حجته. اینم حرف نداره. اما اونی که محل بحث باید قرار بگیرد، هرچند شیخ قدس سره او را به طور واضح نفرموده، اینه که آیا خبر واحد و خبر ثقه در باب مفتوح عنوه حجت یا حجت نیست؟ اگر یک مورخ ثقه‌ای شهادت داد و خبر داد به اینکه اینجا مفتوح عنوه است، شهادتش هم از باب حس بود یا حدس قریبه به حس. چون اگر از باب حدس باشه که بس اینی حجت نی، از باب حدس و درایات باشد اونجا حجیتش مشکله بل ممنوعه. بحث ما در خبر ثقه ایست که ان حسن گواهی میدهد، میگه من بودم اینجا به دست امیرالمومنین سلام الله علیه فتح شد و اینجا آباد بود و اینا مفتوح انوطنه، یا بودم که خراج از این اموال میدیدم که ائمه معصومین میگرفته. یا ان حسن یا ان حدس قریبه به حس. و الا اگر بنا باشد ان حسن و یا قریبه به حدس نباشد و صرف حدسیات باشد، نه اون مسلم خبر حجت نی و خبر واحد درش حجت نی، خبر شهادت عدلینش محل حرفه. یا باید حسی باشد یا حدس قریبه به حس. آیا حجت یا حجت نی؟ و بحث رو خوبه فرابحثی قرار بدیم. حالا میگن فرا مملکتی، فرا نمیدونم چی، بحث رو خوبه توسعه بدیم، فرابحثی قرار بدیم، فرا محل بحث. و اونی که آیا اصلا خبر ثقه در موضوعات حجته کما این که در احکام حجته، یا در موضوعات حجت نیست؟ شما چی میگی؟ تو چی میگی؟ من چی میگم؟ آیا من حالا تقریبا گفتم و نگفتم و حالتون نمرشم پایین میادا؟ باریکلا این چه خیلی آقای مهمون نواز. اگر مفید علم باشه، علم حجته یا خبر ثقه؟ چرا کم لطفی میکنی؟ حالتون خب بعید اطمینانم، اطمینان حجته، بحثی نی. خیلی ها دیگه هم اشتباه در خیلی جا دارن. بس اینه خبر ثقه به ماه و خبر ثقه همون جوری که من دارم تقریبا، توجه کنید فکر کنن دیگه همه تون بفهمید دیگه. به قول اون مادر بزرگ این آقای شفیعی ما گفت به پدر بزرگ ما، ببینید من حالا دارم شیر فهم میکنم. اگر خبر ثقه همون جوری که در احکام حجت است، آیا در موضوعات حجته یا نه؟ خب بلا کلام حجته. من که دیگه شیرفهم کردم. وقتی شما با یک خبر ثقه میگید اگر کسی 4 دینار دزدیه، دینار دزدید، یقطع، قانون رو باش درست میکنید، دیگه موضوع قانون به طریق اولا. شما با خبر ثقه درست میکنید که زانیه به زنا محسنه رو باید چیکارش کرد؟ رجمش کرد. خب دیگه موضوعش به طریق اولا. شما وقتی قانون کلی الهی را، حکم کلی الهی را با خبر ثقه درست میکنید، دیگه موضوع به طریق اولا. پس من معلوم میشه شیر فهم نکردم والا گیر نداشت. به هر حال آیا حجت یا نه؟ حق اینه خبر ثقه حجت است. یکیش همین دلیل اولویت. خبر ثقه در احکام شرعیه مع عظمه ها و مع اهمیت ها و مع اینکه شما اگر یه حکمی رو نمیدانید و به شارع نسبت بدهید، این افتراء است و گوینده جاش تو جهنمه. و یا مطلبی را شما به امام معصوم نسبت بدهید و نمیدانید امام فرموده یا نه، معصیت کبیره است و حکم باش ثابت نمیشه. اگر بنا باشه خبر ثقه مثبت قانون الهی باشد و مثبت احکام شرعیه، من اول الطهاره الى آخر الدیات، من المسائل القدیمه و من المسائل الجدیده، اگر در اونجا حجته بل اولویت القدیه در موضوعات این چیه؟ حجته. ثقه آمده میگه آقا یه موش توی آب افتاده بود، مرده بود، من دیدم مردشو در آوردن انداختن. خب شما باید اون آب رو چی بدونید؟ نجس. شما میاد میگی نه آقا تو ثقه ای، من خبر ثقه معلوم نی در موضوعات حجت باشه، بردارید و نوش جان کنید بعدم با عفونتش رو به رو بشید و هزار اشکال. چرا نمیشه؟ مثلا ببینید دو اون ببینید ایشون میگه جنگ از خود من گرفته دیگه، منم از امام گرفتم. ایشون میگه در باب جنگ یک خبر ثقه آمده، میگه آقا دم مرز جمعیت آمدن، من دیدم. یه پاسدار ما داشتیم در جنگ ایران و عراق، میگه یه مادر من دارم الانم هستش، همدانی بود. من یه مادر دارم، این مادر میگه چرا اینقدری شما کشته میدید و شهید میدید؟ گفتیم چیکار کنیم؟ گفت یه مقدار گوسفند بگیرید، یه چند تا چراغای مرکبی، بعد چراغای مرکبی رو روشن کنید، به شاخهای این گوسفندا آویزون کنید، دشمن عراقی خیال میکنه که لشکریان صدام اینا سربازند و پاسدارند، میاد دور اینا رو میگیره، تا دورشون گرفت شما از پشت سر بهشون حمله کنید. خب بحث اینه، ببینید خبر ثقه، خبر ثقه در مثل جنگ حجت نیست، ثقتینش هم حجت نیست. خبر ثقه در جنگ حجت نیست، ثقتینش هم حجت نیست. دو تا آدم وسوق اومدن گفتن نیروها را ما دیدیم اومدن اونجا و وایساده بودن، الان بود که جنگ شروع بشه، یالا شروع کنیم بریم. اونا یه باب علاحده دارد، یه باب خاص دارد، اما با یک خبر واحد شما میتوانید ثابت کنید وجوب قطع سارق را ازا سرق دینارن، لازمی چند تا باشد که احکام باش ثابت میشود. بله در یه سری موضوعات استثناء دارد، خب بله هر موضوع مثل جنگ مثلا آمده میگه یالا دشمن اومده یالا بریم چنین کنیم یا چنان کنیم، یا مثلا تنده اتمی به فلان جا بحثش رسیده، خب من چه میدونم رسیده یا نه، یه خبر ثقه. ما اصفهانی ها میگیم به هسته، میگیم تنده، حالا به هسته صلح نمیدونم تنده صلح آمیز اینجوری شده، حالا ما را بیفتیم، نه ما با خبر ثقه این امور مهمه، اینا کارشناس میخواد باید برن بیان صحبت کنن، خیلی مقدمات دارن، بخوای کمکش کنیم. ثقتین مجد نمیدونه که بحثی نداره، میگم شما استثناء را دارید میگید، چی موضوعاتش ثابت نمیشه، من حکمش را میگم، او شهادت است، او شهادت است، گیج الله، شهادت غیر باب خبر ثقه است. من مجبورم چی کار کنم، کر گرفتار شدیم دیگه، امروز دوشنبه هم بود دیگه، بنا بود تکلیف یه سره بشه امروز، حالا افتاد به چهارشنبه. ببینید من عرض میکنم که در باب خبر شهادت غیر اونه، حالا میام شهادت میرسم، خبر ثقه رو میگم، ثقه خبر میده این آب نجس، ثقه خبر میده آقا لباس چرکه، ثقه خبر میده که آقا خونه فلانی مال فلانیه، نرو اونجا. خبر وقتی خبر ثقه و واحد، خبر میگم نه شهادت، وقتی خبر ثقه و خبر واحد در احکام شرعیه مع عظمها و مع عزتها تکون حجه، در موضوعات به طریق اولا حجته، الا یه موارد خاصه مثل جنگ و صلح و اونجور مسائل بسیار مهمه که نمیشه اونجا را افتاد به خبر ثقه، بله احتیاط شاید، اما نمیشه حالا را بیفتیم بریم اونجا و ببینیم که چجوره. گفتن مرحوم عاشق ابراهیم، حالا اون خبر ثقهش خبر نمیداده، ولی میگن عاشق ابراهیم کلباسی قدس سره شب گفتن آه دزدا حمله کردن زود بریم، این اومد که بره نگاه کرد به هوا، دید که وقت نماز شبه، گفت الان که وقت نماز شبه، پس این دزدا که نماز شبشون رو خوندن حالا راه افتادن اومدن، بذاری نماز شبونو بخونیم و بریم. توجه بفرمایید، یکی اولویت قطعیه در باب خبره، در باب ثقه، دوم یه سری روایات خاصه ای که در موارد خاصه داریم، میخوای بگو دوم بنا عقلا، اینجوری بگو بهتره، دوم بنا عقلا بر اینکه خبر ثقه حجت است فی الموضوعات کما اینکه حجت است فی الاحکام، دوم یه سری روایاتی رو که داریم که اینا بر این معنا دلالت میکند، یکی روایتی که در باب عزل وکیل آمده که گفته اگر ثقه خبر داد که موکل اینو عزلش کرده یکونو قولش معتبرن و وکیل یسیر و منعزلا، میدونید وکیل عزل نمیشود الا به اعلام عزل موکل. این روایت صحیح هشام ابن سالم کتاب الوکاله باب دو حدیث یک، انا ابی عبدالله علیه السلام، حالا نمیگم از کجا، چون تو اصل مطلبشو میدونستم کجا برم مطالعه کنم، ولی حالا نمیگم بعد که مباحثه تموم شد میگم، چون حالا بگم وقت مطلب براتون بی ارزش میشه، میگی اینه از جای دیگه گرفته، ولی همینقدر که میدونستم باید کجا برم مطالعه کنم و یه مقدار اضافه هم کردم باز خودش مهمه. با کتاب الوکاله باب دو حدیث یک سیه هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام در اون سیه دارد ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره مازن ابدا والوکالته ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه او یشافه بالعزل عن الوکاله، یا خودش دهن موکل رو ببیند یا ثقه‌ای به او خبر بدهد. این یک روایت، بلکه این روایت دلالت میکنه که جای علم عزلش منوط به اعلام است و اینکه علم برای وکیل حاصل بشود. باز روایت دیگر اون روایاتیه که دلالت کرده بر جواز وطی عمه وقتی بایع ثقه باشد و خبر به استبرا بدهد. ما دل علی جواز وطی لعمت المشترات من دون استبراء اذا کان البایع ثقه اخبر بالاستبراء. ابواب نکاح عبید و اما ظاهرا باب یکش باشه. انا حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشتری امتا من رجل فیقول انی لم اتعها، پس استبرا نمیخواد. فقال ان وسق به یا ان وسق به فلا بأس ان یأتیها، اگه این آدم ثقه است و بهش اطمینان است مانعی ندارد. این هم یک روایت. و روایاتی که در باب اذان داریم، که در باب اذان کتاب الصلاة چندین روایت دارد که میگه المؤذن مؤتمن، یا میگه با اذون اینا نماز بخونم یا نماز نخونم، میگه بله با اذون اینا مانعی ندارد که نماز بخونه. اینا وقتی اذان میگن اعرف به مواقیت هستن و با اذان اونها نماز خوندن مانعی ندارد. روایاتی رو هم که در باب اذان داریم. خب اینم یه سری روایات خاصه‌ای که داریم در باب اذان و در باب وطی عمه و در باب وکالت. دیگه کجا داریم که خبر ثقه معتبر باشد؟ حالا اینم روایاتی، پس یکی اولویت قطعیه، یکی بناء عقلا، یکی هم روایات خاصه. تو که چه کم لطفی میکنی؟ گرم شده اونجا مسینگه، نکنه اون سید بهت گفته بگو، چون به محض اینکه من گفتم چهارشنبه اون آخه میگن در اسمای خصوصیتی هست، اون سید را مثل چهارشنبه شنید. آخه چهارشنبه بیدونی سید ها چجوری میشن؟ اون وقت به اون آقای توسلی ما هم گفته که بگو. یعنی چه خبر اونجا مثل همه موضوعات احکام حجت میشه، چه احکام اصولی چه احکام فرعی. توجه بفرمایید. حال اجازه یه خوشو اینو فرمودید درسته، بهت گفت مطالعه ممنوعه مال همین. یکی دیگه اطلاق ادله حجیت خبر ثقه. شما اگر دلیل لفظی داشته باشید بر حجیت خبر ثقه، اینجا اکم فاسقون به نبعین لولا نفرم این کل فرقت انتائفه لیتفقه و فی الدین ولینذروا، انذار بیان موضوعه. این ادلهی که برای حجیت خبر ثقه اقامه شده، یا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی، حضرت فرمود بله ثقتون. من میگم بنابر این که جزء روایات باشد و اطلاق ادله روایات مستدله بها و آیات مستدله بها بر حجیت خبر ثقه، یا عمرو و ابنه ثقتان ما ادیا عنی ف مثلا عنی یعد، حالا اطلاق او یه قدری مشکله. اطلاق غیر واحدی از ادله حجیت خبر ثقه من الکتاب و سنت، اینا فرقی نمیکنه. اینجا گم فاسقون به نبع، حالا اصلا نبع چه موضوعات باشد و چه نبع در احکام شرعیه، ولی انذرو چه انذار نسبت به حکم شرعی باشد چه انذار نسبت به موضوعات باشد. استدلال شده برای عدم حجیت به دو تا حدیث، یکی به اصولی که اونجا هست، برای اینکه وقتی خبر ثقه را نمیدونیم حجته یا نه، اصل عدم حجیت درش میاد، نمیدونیم خبر ثقه در موضوع حجته یا نه، از عدم حجیتش. استصحاب عدم اون احکام هم هست، میگه این آب نجسه، خب استصحاب عدم چی داره؟ نجاست داره. میگه این آب کره، استصحاب عدم کریت داره. دستمو باش بشوره نمیدونم پاک شده یا پاک نشده، استصحاب عدم طهارت. یکی اصل عدم حجیت نسبت به خود حجیت، یکی اصول عدمیهی که در موارد خبر ثقه مشکوک الحجه میاد، یا اصول وجودیه، اصولی که اونجا هست و برخلاف خبر واحده. این یکی هم دو تا خبر که ما داریم، یک خبر در باب چهار از ابواب ما یکتسب به هست، موثقه مسعدت ابن صدقه. بله، باب چهار از ابواب ما یکتسب به، بله، موثقه مسعدت ابن صدقه، حدیث چهار از ابواب ما یکتسب به. قال ان مسعدت ابن صدقه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الصوب يكون عليك قد اشتريت وهو سرقه، يعني شاید دزدی باشه. والمملوك عندك لعله حر قد باع نفسه او خدع فبيع قهرا او امراتون تحتک و یه اختوک او رزیعتوک. بعد فرمود ولأشیاء او کلها علا هازا حتی یستبین لک غیر و ذالک او تقوم به البینه. اشیاء همه همینجور حلالن تا کشف خلاف بشد یا بینه قائم بشد. تقوم به البینه وقتی بینه حجته، معناش اینه خبر واحدش حجت، خبر سقش حجت، احتیاج دارد به اینکه دو تا باشد. این یکی. یه روایت هم در ابواب اطعمه مباحه داریم، ظاهرا باب 15 راجع به جبن، خواستید پیدا کنید اونجا رو نگاه کنید. در اطعمه مباحه روایت عبدالرحمن ابن سلیمان در باب حلیت جبن فرمود که کل شیء لک حلال حتی اینکه بینه، دو تا شاهد بیان شهادت بدن فیه میته، حتی یشهد شاهدان ان فیه میته، یعنی انفحه میته درش قرار داده ان. این هم یک روایت. خب این روایت دوم که جوابش واضحه، برای اینکه در محل خودش معمول و بهنی و خلاف مذهبه دیگه، جای دیگه که نمیتونیم بهش استدلال کنیم، در موردش حجت نی، جای دیگه نمیشه بهش استدلال کرد. گفت که کلاغ روداش در اومده و گفت من عمل جراحی روده میکنم. گفتم خب اگه میتونیش اول روده خودت جراحی کن. اگر یک روایتی در موردش حجت نباشد، نمیتونیم جای دیگه ببریمش حجتش کنیم. چرا؟ چون اگر بخوای مورد رو بیرون کنی، تخصیص چی لازم میاد؟ تخصیص مورد و مستهجنه. بخوای بهش عمل کنی در مورد، خلاف مذهبه. پس این روایت چون انفحه میته علی مذهب الامامیه پاکه و حلاله و پنیر را حرام و نجس نمی کنه. اما این روایتی که در اینجا داریم که اونجا گفتن مفهومش اینه، اما این روایتی مسعدت ابن صدقه، اینم یه شبهه داره. اولا که بینه کی گفته یعنی شهادت عدلین؟ بینه یعنی آشکار شدن. حتی یستبین لک خلافو، خلاف این برات روشن بشه یا یک بینه و حجت آشکاری قائم بشه، یا خود به خود معلوم بشه خلافش، یا یه محصل علمی بیاد. یه وقت خود به خود همینجوری نشستم علم حاصل میشد، مثل نشستی شهریت میارن در خونه بد میده، این یه جوره. یه وقت نه، میری و دیگری شهریت رو برات میآورد. خب یستبین لک خلافو استبانه خودشو میگد، تقوم به البینه قیام بینه یعنی آشکار و دلیل آشکار. اینی که بگیم بینه یعنی شهادت عدلین، این یه اصطلاح جدیدیه و دلیلی بر این اصطلاح جدید ما نداریم، بلکه در روایات هلال شهر رمضان دارد او یشهد علیک بینت و عدول. مراجعه کنید روایات ثبوت ماه را، یشهد علیک بینت و عدول، اگر بنا باشد بینه یعنی شهادت عدلین، از کجا که عدول دیگه اونجا چی کار است که میگه بینه تو عدولن؟ و یا در باب اثبات و امور داریم، امور یا به علم است یا به سنت ماضیه است و یا به شهادت. در مقابل از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده انما اغزی بینکم بل بینات ول ایمان. خب بل بینات ول ایمان انما حسره، نتیجش این است با امارات مفیده وسوق نباید بشود قضاوت کرد در حقوق الناس و حقوق مدنی، در حالتی که ما از قضاوت‌های امیر المؤمنین سلام الله علیه و نظر فقها می‌یابیم که قضاوت بر طبق اماره‌های مفیده برای وثوق و اطمینان کفایت می‌کند و اون روایتیم که دارد ثابت میشد با علم یا با شهادت یا با سنت ماضیه. سنت ماضیه همین قرائن و اماراته. پس او بینات نمیتونه شهادت عدلین باشد و الا با این سیره عملیه و با این روایتی که میگه راه منحصر است به علم و به سنت ماضیه، با او منافات دارد. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.